مسلمون‌ها شیعه و سنی به خصوص درباره همه این مسائل که من حالا اینا واردش میشم بعدن، ولی از نظر الهیاتی، از نظر الهیاتی در تاریخ اسلام خیلی بحث بود از همون اوائل بین اکثریت مسلمون‌ها و یه گروهی به نام معتزله که حالت فیلسوف‌های اسلامی بودن که بعد معتزله دیگه از صحنه میرن و بعد شیعه. نفوذ معتزله از نظر فلسفه و عقلانیت توی شیعه هم خیلی اثر میذاره. حالا البته شیعه ها میگن نه، شیعه رو معتزله اثر گذاشت، حالا وارد اون بحث نمیخواد بشی، ولی توی جامعه اسلامی همیشه بحث بوده درباره این که آیا قرآن ازلیه یا قرآن خلق شده، که حالا امروزه دنیای شیعه یعنی در طول تاریخ گفته قرآن خلق شده، ولی الهیات سنی، الهیات اشعری گفته قرآن هیچ وقت خلق نشده، ازلی، یعنی اون از اون کتاب ازلی، لوح ازلی که در نزد خداست این آیات به پیغمبر اسلام نازل شده. این حالا من فقط پرانتزی بگم، شاید به درد کسی این حرفا نخوره، ولی بین مسلمان سنی ها و شیعه ها بحث هست و حتی مردم یه زمانی سر این مسئله زندان می رفتن، تبعید می شدن که اگر اعتراف نکنی که قرآن ازلیه تو مرتدی. پادشاهانی می گفتن اگر بگی قرآن ازلیه تو مرتدی. سر این مسئله مردم خونشون هم ریخته شده، یعنی اینو حالا چون دارم میگم حرف تو حرف میاد، ولی دوستان مسلمون میگن شما در مسیحیت تفتیش عقاید داشتید، ما هیچ وقت نداشتیم. نه، در اسلام هم تفتیش عقاید بوده، حتی سر مسئله این که آیا قرآن ازلیه یا قرآن خلق شده. ولی حالا وارد این صحبت نمیشیم، ولی میخوام بگم که به هر حال چه قرآن ازلی باشه چه قرآن خلق بشه، قرآن میگه که این در
لوح
محفوظ در نزد خداست و از آسمان به بالا، از آسمان به پایین نازل شده و حالا هم که ما داریم این رو. حالا میخوایم بریم وارد، و من حالا منابعش هم میگم، ولی میخوام وارد این بشیم که خب این کتاب چطوری جمع‌آوری شد بعد از فوت پیغمبر. این خب خیلی مسلمه که تا موقعی که پیغمبر از نظر دیدگاه اسلامی، تا موقعی که پیغمبر هنوز زنده است نیازی نیست که کتاب جمع بشه، چون ایشون هنوز داره با وحی پیغام خدا رو به جامعه اسلامی میده. ولی وقتی که پیغمبر فوت میکنه یک بحرانی به وجود میاد که پس حالا دیگه پیغمبر نیست، دیگه نبی نیست که کلام خدا رو به ما مطرح کنه، پس این رو ما باید جمع بکنیم توی یک کتاب. و من حالا خلاصه داستان رو میگم، ولی داستانی که یعنی داستان که میگم منظورم روایت‌های اسلامی هست، ولی کتابی که میخوام ازش استفاده بکنم برای این صحبت صحیح بخاری هست. حالا یک پرانتز باز بکنم، بین مسلمان‌های سنی، شیعه ها بخاری رو قبول ندارن به دلیلی که یه سری از منابع روایت‌هاش عایشه هست و رهبران اسلامی که با علی مخالف بودن، ولی بین مسلمان‌های سنی بعد از قرآن حدیث‌های پیغمبر تو بخاری، یعنی کتاب که بخشید نوشته‌های بخاری از حدیث‌های پیغمبر مهمترین کتاب در الهیات و تاریخ اهل تسنن، یعنی اهل تسنن 6 نویسنده که حدیث‌های پیغمبر رو جمع کردن رو خیلی بهشون احترام دارن. بخاری اولین شخص هست، بعد مسلم، سنن ابو داوود، ترمذی و افراد دیگه که حدیث‌ها و گفته‌های پیغمبر رو جمع کردن. ولی بین تمام این افرادی که حدیث‌ها رو جمع کردن در تاریخ اسلام از قرن سوم و به بعد، بخاری اولین شخص هست و چیز داره ارجحیت میگیم،
بله، موثق‌ترین
که به خاطر موثق بودن احادیثشه که اسم احادیثش هست صحیحه بخاری، یعنی اینا همه صحیحه، همه بسیار موثق. توی صحیح بخاری این رو میخونیم، این روایت، یعنی داریم میگیم داستانهایی که داریم میگیم بر طبق چه منابع اسلامی هست. و بخاری توی جلد ششمش، این به انگلیسی که ترجمه شده تو 9 جلده، من دارم از جلد ششمش میخونم، جلد ششمش یه فصلی داره به نام باب جمع القرآن که قرآن چطوری جمع‌آوری شده. و داستان اینه که بنده اینجا انگلیسی، بنده فقط فارسیشو میخونم، شما گفتی شما زیاد انگلیسی نگو تو این برنامه ها، منم گوش میکنم. داستان اینه که دو سال بعد از فوت پیغمبر جنگی هست در دنیای اسلام، افرادی بلند شدند و خودشون ادعای نبوت کردند و توی این جنگ زیر خلافت ابوبکر اینها میرن و اون اشخاص رو باشون برخورد میکنن که کسی دیگه ادعای پیغمبر بودن و این حرفا رو نکنه. تو اون جنگ عده‌ای کشته میشن و بعد خبر میاد که عمر میاد به ابوبکر میگه که حافظین قرآن تو این جنگ کشته شدن و بهتره که تا قرآن از بین نرفته تو قلب و سینه حافظین قرآن، ما این قرآن رو جمع‌آوری بکنیم، نسخه هاش، یعنی بیایم و این
زمان ابوبکر دو سال بعد از
آره، یعنی بیایم اینا رو بیایم جمعش کنیم دیگه، چون اینا هنوز تو سینه های افراد و این حرف. حالا وارد جزئیاتش میشم، من میخوام داستان کلی رو بگم. بعد ابوبکر و عمر میرن سراغ یکی از سکرتری های پیغمبر به نام زید ابن ثابت و ایشون رو میارن و جوونی بوده حافظ قرآن به اصطلاح، میگن که زید این رو شما مسئولیت داری که این کار رو بکنی. و جواب ایشون این هستش که میگه اگر از من میخواستن کوه رو بلند کنم برام راحت تر بود که من بخوام کلام خدا رو جمع‌آوری بکنم، چطوری میتونیم کاری رو بکنیم که خود پیغمبر انجام نداده؟ ولی بعد ایشون هم قانع میشه که آقا تا قرآن از بین نرفته شما بهتره که این رو جمع‌آوری بکنیم. پس این قرآن اولین بار به قول روایت‌های اسلامی جمع‌آوری میشه زمان اون، و خود زید میگه که رفتم از افراد مختلف پرسیدم، از سینه‌های افراد مختلف، از نوشته‌های روی سنگ، کاغذ هنوز نبوده ترسان، از درخت نخل میگیم،
بله نخل،
آره نخل، از پوسته درخت نخل، از استخون حیوانات که روی استخونهای کتف کتف آیاتی می نوشتن، و از روی سنگ ها و از روی سینه های حافظین قرآن ما این آیات رو جمع آوری کردیم. میرن دست ابوبکر. ابوبکرم داست روایت اسلامی هست که میره این رو بعد از فوتش به عمر میده، 10 سال پیش عمره، بعد از فوت عمر به دست دخترش میرسه به نام حفصه که عروس پیغمبرم بوده، بیوه پیغمبر بوده. و بعد میرسیم به زمان عثمان، سومین خلیفه اسلام، و دوباره روایت هست توی همین بخاری، تو همین باب جمع القرآن، روایت بعدی که دوباره جنگی هست، و حالا البته تناقضات تو این روایات زیاده، ولی دوباره جنگی هست، یه عده میگن سوریه، یه عده میگن ارمنستان و آذربایجان، ارتش اسلام رفته و دوباره میبینن که قرآن داره، قرائت‌های مختلفی از قرآن هست، قرآن این با اون چیزی که این حافظ از قرآن میگه، اونی که اون از قرآن میگه، با هم اختلاف هست. و دوباره میان نزد عثمان و میگن که عثمان، تا قرآن به باد نرفته شما بیا قرآن رو استاندارد بکن، شما بیا قرآن رو استاندارد بکن و یک قرآن که همه زیر یک قرآن با هم جمع بشن که این اختلافات توی قرائت ها به وجود نیاد. و طبق روایت های بخاری دوباره این اتفاق انجام میشه، دوباره میرن نسخه حفصه رو میگیرن، دوباره زید بن ثابت رو صدا میزنن که آقا شما تشریف بیار، و بر طبق قرائت قریش، چون پیغمبر از قریش بوده و اونا بهترین تلفظ به قول معروف رو دارن، شما بیا این قرآن رو استاندارد کن که توش اختلاف دیگه وجود نداشته باشه. دوباره این کار انجام میشه، از حفص نسخه ها رو میگیره، حفص البته نمیخواست بده اول، میگیره ازش عثمان، دوباره یک قرآن استاندارد رو عثمان تهیه میکنه، و بعد از اینکه قرآن استاندارد تهیه شد ازش چند تا کپی درست میشه که روایت های اسلامی میگه یک کپی رو میفرسته به یک کپی واسه مکه است، یک کپی واسه مدینه است، یک کپی واسه بصره است، یک کپی واسه کوفه است، یک کپی واسه دمشق. بعدش عثمان دستور میده که تمام کپی های اشخاص دیگه و نسخه های اشخاص دیگه رو باید بسوزونن و نابود کنن، چون یک قرآن استاندارد وجود داره. و امروزه محققینه که خودشون هم مسلمون هستن عقیده دارن که این قرآن عثمانی هست، این قرآنی که، یعنی اونایی که اهل تحقیق و تفکر هستن، که آره این قرآنی که ما داریم برمیگرده به 20 سال بعد از پیغمبر در زمان عثمان، و عثمان اینو جمع‌آوری کرد، ولی دیگه از اون 20 سال بعد از پیغمبر تا حالا این همون قرآنیه که دیگه اصلا بهش دست نخورده و همون است و خدا رو شکر خدا همین رو حفظ کرده. بعد از زمان عثمان، حالا من وارد خیلی جزئیات خواهم شد توی حالا برنامه بعدی، ولی بعد از زمان عثمان در اواخر قرن اول هجری زیر حکومت عبدالملک، عبدالملک حجاج حاکم اعراق رو بهش میگه که چون هنوز یه مقدار توی تلفظ قرآن مشکل هست، شما بیا یه مقدار ا ا او و حروف
اعراب گذاری
و الف گذاشتن و خیلی